سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید که اگر ایالات متحده آمریکا نمی تواند تلاش های صلح را به گونه عملی در افغانستان آغاز کند، باید این موضوع را رسما اعلام کند. پس از خبرها در این مورد و دیگر تحولات مهم گزارش خواهیم داد. صدر اعظم اوکراین استعفا کرد و یک مقام وزارت داخله مصر کشته شد. پیش از تفصیل این خبرها و دیگر خبرهای مهم جهان، احمد هنایش تحولات افغانستان را می گوید.
ریاست جمهوری افغانستان از امریکا می خواهد اگر در زمینه تامین صلح در این کشور کمک عملی کرده نمی تواند، این موضوع را رسما اعلان کند. وزارت داخله افغانستان پس از افزایش حملات انتحاری و انفجارات در دو هفته گذشته، احضارات درجه یک را در کابل به اجرا گذاشته است. و در آستانه آغاز کمپین رسمی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، وزارت داخله افغانستان از تدابیر امنیتی برای حفاظت از کاندیدان خبر می دهد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان از امریکا می خواهد اگر در زمینه ی تامین صلح در این کشور کمک عملی کرده نمی تواند، این موضوع را رسما اعلان کند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی این مطلب را در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.
باید رسما دغه موضوع اعلان کړي.
اومیگوید باید رسما این موضوع را اعلان کنند که آنها کوشش کرده اند اما نتوانستند که پروسه صلح افغانستان عملا آغاز شود و دلایل آغاز نشدن از اینها اند که یک مورد، دو مورد و سه مورد. کیها همکاری نکرده است؟ آیا پاکستان همکاری نکرده؟ آیا طالبان همکاری نمی‌کنند یا حکومت و نظامیان پاکستانی همکاری ندارند؟ کیها سبب ایجاد مشکل در پروسه صلح هستند؟ آقای فیضی همچنان گفت که حکومت افغانستان در پیش شرطهایش برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا همچنان پابند است. وزارت داخله افغانستان پس از افزایش حملات انتحاری و انفجارات در دو هفته گذشته، احضارات درجه یک را در کابل به اجرا گذاشته است. جنرال ظاهر قمندان امنی ولایت کابل امروز در یک کنفرانس خبری گفت در چهار دروازه شهر کابل و در ساحات مختلف تدابیر شدید امنیتی با یک سیستم جدید اتخاذ شده‌اند. قمندان امنی کابل همچنان از مردم خواست تا در زمینه تامین امنیت با نیروهای پلیس همکاری داشته باشند و در شناسایی افراد مشکوک با نیروهای امنیتی کمک نمایند. این تدابیر امنیتی و احضارات پس از انجام حملات انتحاری در ساحه وزیر اکبرخان کارت نو و یکتوت شهر کابل به اجرا گذاشته می شود. در آستانه آغاز کمپین رسمی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، وزارت داخله افغانستان از تدابیر امنیتی برای حفاظت از کاندیدان خبر می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت برای هر یک از کاندیدان ریاست جمهوری و گروه کمپین آنان به تعداد 35 تن از محافظین امنیتی، 3 موتر زره و 3 موتر تعقیبی در نظر گرفته شدند. کمپین رسمی کاندیدان ریاست جمهوری در 13 دلو سال جاری آغاز می‌گردد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در سال گذشته میلادی بیشترین سود از کاروبار مواد مخدر به ترورستان رسیده است. در این مورد مبارز راشدی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در یک نشست با نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در کابل صحبت میکرد. همچنان آقای راشدی در این نشست از کشورهای منطقه خواست تا در زمینه مبارزه با پدیده مواد مخدر در افغانستان همکاری کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سید سمیع عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
با عرض سلام، صدر اعظم اوکراین میکول آزاروف استعفا نمود. اعلان استعفای وی در یک زمان نشر شد که پارلمان این کشور برای پایان دادن به بحران دو ماهه جلسه فوق‌العاده دارد. آزاروف با اعلان استعفای خود امروز اظهار داشت با این اقدام خود میخواهد راه را برای تفاهم بیشتر سیاسی و حل صلح‌آمیز این بحران باز نماید. یکی از رهبران اپوزیسیون ویتالی کلیچکو اظهار داشت که استعفای آزاروف یک قدم به سمت پیروزی میباشد. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ در آخر هفته به رهبر دیگر اپوزیسیون آرسن یاتسنیوک پیشنهاد نمود که مقام صدارت این کشور را به دست بگیرد، اما یاتسنیوک این پیشنهاد را رد کرد. در آستانه اجلاس فوق‌العاده پارلمان، یانوکوویچ شب گذشته بار دیگر با 3 رهبر اپوزیسیون از جمله یاتسنیوک ملاقات کرده و موافقه کرد که قانون بحث برانگیز ضد مظاهرات در این کشور را لغو میکند. وزیر عدلیه اوکراین اولینا لوکاش اظهار داشت پارلمان همچنان در مورد مسئولیت های حکومت بحث میکند. یانوکوویچ همچنان تعهد نمود که اگر مظاهره کنندگان از راهپیمایی دست بکشند تمام کسانی را که در جریان تظاهرات بازداشت شدند عفو میکند. افراد مسلح ناشناس یک مقام وزارت داخلی مصر را در بیرون خانهش در قاهره به قتل رساندند. جنرال محمد سعید رئیس شعبه تکنیکی وزارت داخلی مصر وقتی که میخواست با موتر خود حرکت کند توسط افرادی که بر موترسیکل سوار بودند هدف قرار گرفت. او در ناحیه سر و سینه گلوله خورده بود و در شفاخانه جان داد. حمله کنندگان فرار کردند. سعید یک مشاور وزیر داخله محمد ابراهیم بود که خودش از یک سوی قصد سال گذشته جان به سلامت برد. شورشان اسلامی در مصر از زمان برکنار شدن رئیس جمهور سابق این کشور محمد مرسی توسط اردو در ماه جولای حملات بر قوای امنیتی را بیشتر ساختند. رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی امروز در رابطه با فرار زندانیان در سال 2011 به یک محکمه در قاهره حاضر می شود. از زمان برکناری توسط اردوی مصر این دومین بار خواهد بود که مرسی در محضر عام دیده می شود. این قضیه به فرار دست جمعی 20 هزار زندانی از زندان ارتباط می‌گیرد که یکی از فراریان خود مرسی بود. جریان محاکمه قرار است مستقیماً توسط تلویزیون نشان داده شود. از جمله 4 اجلاس محکمه برای مرسی این دومین آن می باشد. قبل از این او به اتهام تحریک احتمالی قتل در جریان مظاهرات ماه دسامبر سال 2012 به محکمه حاضر شده بود. مرسی نتوانست در جریان محکمه دیگر در 8 جنوری حاضر شود و مقامات نظامی میگویند هلیکوپتری که او را انتقال میداد به خاطر هوای بد نتوانست پرواز کند. رهبر چچن رمضان قادروف بار دیگر تاکید کرد که رهبر شورشیان اسلامی چچن داکو عمروف کشته شده است. در مصاحبه با روزنامه ایزوستیای روسیه که امروز به نشر رسید قادروف ادعا نمود که عمروف در جریان یک عملیات 2 ماه قبل شدیداً زخمی شد و از همین جراحت جان داد. نظر به گفته قادروف صحبت ها بین افراد نزدیک عمروف که از سوی مقامات امنیتی شنیده شده است نشان می دهد که عمروف مرده است. در این مصاحبه قادروف همچنان با خودستایی اظهار داشت 4 برادر اسلمبیک و دالوف را که جانشین احتمالی عمروف بودند با دست خود کشته است. مجلس سران روسیه و اتحادیه اروپا امروز در بروکسل برگزار می شود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خوز منیل بارسو دو تن از اشتراک کنندگان این مجلس می باشد. این اجلاس در یک زمان برگزار می شود که بین روسیه و اتحادیه اروپا به خاطر بحران اوکراین تشنج های نو ایجاد شده است. رئیس جمهور اوکراین در ماه نوامبر قرار معلوم تحت فشار روسیه از امضای یک موافقت برای نزدیک شدن با اتحادیه اروپا رو گردان. در آغاز چنین گفته شده بود که این مجلس بین روسیه و اتحادیه اروپا دو روز دوام خواهد کرد، اما در اوایل ماه جاری اتحادیه اروپا خبر داد که این اجلاس به خاطر وقایع اخیر تغییر کرده است. پایان اخبار.
سی و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه اگر ایالات متحده ای امریکا نمی تواند تلاش های صلح را عملا در افغانستان آغاز کند باید این موضوع را رسما اعلام کند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی این را دیروز گفت.
ما اقدامات لازم عملی در ارتباط به آغاز عملی و علنی پروسه صلح ندیدیم.
درگیری شدید در زندان فاریاب صورت گرفت.
7 نفر از محبوسینی که در محبس مرکزی ولایت فاریاب در شهر میمنه محبوس بودند اینها به حالت زخمی و خونبار به شفاخانه عاجلا انتقال دادند.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم. صدر اعظم اوکراین استعفا کرد و 2 برنامه جالب داریم، ورزش و آشیانه. شنوندای عزیز، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی عبدالجبار بریال میزبان شما هستم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. حکومت افغانستان میگوید که اگر ایالات متحده ای امریکا نمیتواند تلاش های صلح را به گونه عملی در افغانستان آغاز کند باید این موضوع را رسما اعلام کند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی شام دیروز در کابل به گروهی از خبرنگاران گفت که امریکا تا حالا عملا تلاش های صلح را در افغانستان آغاز نکرده است. ایمل فیضی همچنان افزود که ایالات متحده امریکا در ارتباط به این مسئله فشارهای لازم را بالای طالبان و پاکستان نیز وارد نکرده است. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
با باور مقام‌های افغان با روشن شدن دلایلی که امریکا چرا نمی‌تواند در افغانستان تلاش‌های عملی صلح را آغاز کند، طرف اصلی جنگ در برابر حکومت افغانستان مشخص خواهد شد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی عصر روز دوشنبه در دیدار با تعداد محدود از خبرنگاران در کابل گفت که امریکا تا حالا نقشش را در آغاز عملی تلاش‌های صلح در این کشور ایفا نکرده است. آقای فیضی افزود که ایالات متحده تا حالا بالای طالبان مسلح و پاکستان نیز فشارهای لازم را وارد نکرده است که بتواند در پیشبرد روند صلح افغانستان مفید واقع شود.
ما اقدامات لازم عملی در ارتباط به آغاز عملی و علنی پروسس رو ندیدیم. اگر میگین که شما کوشش خود کردین اما کوشش‌های شما، تلاش‌های شما کامیاب نشد، دلیل ناکامی رو با شما رسما اعلان کنید. اما یک طرف دیگه از این قضیه، یک طرف دیگه موضوع که پاکستان است و نظامیاشان است یا با ما همکاری نکردن و مشکلات و موانع های را ایجاد کردن در سر راه آغاز عملی پروسه صلح. اینمی وضاحت اگر به وجود بیاید، رئیس جمهور کشور میتونه که نزد مردم بره با مردم صحبت کنه.
تنش میان حکومت افغانستان و ایالات متحده در مورد امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی از بیشتر از 2 ماه به این سو ادامه دارد. امریکا بر امضای فوری این توافقنامه تاکید دارد، اما حکومت افغانستان میگوید که پیش از امضای این سند شرایط این کشور باید برآورده شود. آغاز پروسه عملی صلح، توقف تلاشی خانه‌های افغان‌ها توسط نیروهای خارجی و عدم مداخله در انتخابات آینده در افغانستان از شرایط عمده حکومت در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا خوانده می‌شود. اما مقام‌های آمریکایی گفتند که برآورده شدن شرط حکومت افغانستان در بخش آغاز عملی تلاش‌های صلح به وقت بیشتر نیاز دارد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که در کنار طالبان حلقات استخباراتی کشورهای منطقه نیز در عقب حملات و فعالیت‌های تخریبی در افغانستان قرار دارند. آقای فیضی با اشاره به افزایش حملات انتحاری و انفجاری در شهر کابل و بعضی از ولایت افغانستان گفت که این حملات بیشتر به هدف وارد شدن فشار سیاسی بر حکومت افغانستان انجام می شود.
غیر طالب سخه نور بهرنی لاسون هم چی دخیل
او می گوید بر علاوه طالبان مسلح حملات اخیر عوامل دیگر نیز دارند و دستای بیرونی دیگر نیز در عقب این حملات موجودند. آنان می خواهند که وضعیت در افغانستان را ناآرام بسازند تا ذهنیت عامه را به سوی نادرست سوق کرده و فشارها را بر حکومت این کشور افزایش دهند. در عقب بعضی حملات در افغانستان طالبان مسلح دست دارند و همچنان کشورهای دیگر و سازمانهای استخباراتی بیرونی نیز در این حملات شاملند. اما سخنگوی رئیس جمهور کرزی از این حلقات نام نگرفت. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه گذشته در یک نشست خبری در کابل ایالات متحده را متهم به دنبال سیاست مبهم در افغانستان کرده و گفت که هیچگاه از شرایطش در راستای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا دست بردار نخواهد شد. این در حالی است که تعدادی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان و حلقات سیاسی و آگاهان اقتصادی در این کشور سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده را مهم خوانده و تاکید میکنند که باید این سند به زودی امضا شود.
طوری که در گزارش نسیم شفق گفته شد، حکومت افغانستان ادعا می کند که ایالات متحده آمریکا تا حالا عملا تلاش های صلح را در افغانستان آغاز نکرده است. ودیر صافی استاد پانتون کابل از طریق تلفن با ماست. آقای صافی سلام، به برنامه خوش آمدید. سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز گفت که اگر ایالات متحده آمریکا نمی تواند تلاش های صلح را به گونه عملی در افغانستان آغاز کند، باید این موضوع را عملا و رسما اعلام کنم. چیز تبصره شما در این مورد؟
بسیار تشکر. بعد از تقدیم سلام و احترام، حرفی است که این جای بسیار تعجب برای افغان ها هم از برای کل جامعه است. که چطور دولت نمیتونه که از موقف روشن ایالات متحده امریکا که یک متحد قوی شون است و اینا اصلا رول داشتن در آوردن یعنی نظام در 12 سال پیش، چطور اینا بین از اینا این قسم یک تفاهمی وجود نداره که اینا موقف امریکا را بفهمن اینا چیزی کردن میتونن برای صلح افغانستان یا نه. و قسمی که ما میشنویم از رسانه ها همین دیروز با آقای سرتاج عزیز وزیر خارجه امریکا گفتن که تاکید کردن به این که کوشش میکنن در راه نشاندن طالبا بالای میز مذاکره با طرف افغانی. و این که وزارت خارجه ما یا نتا که محترم رئیس جمهور این قسم اظهار میکنه، این یک مخصوصیت کاملا ایجاد میکنه با مردم ما، حالان که رئیس جمهور ما تمام صلاحیت های خدا داره و میتونه سفیر امریکا را بخواه ای پرسان از پیشش بکنه، میتونه با مقامات مختلف نظامی و ملکی امریکا در افغانستان و خارج از افغانستان تماس بگیره و این موضوع را ازش پرسان بکنه. چرا این را به سطح رسانه ها این قسم یک وضعیت منفی را اینا اعلان میکنن؟ خارج از او چوکات دیپلماتیک است. آیا وقتی که ایالات متحده امریکا اظهار میکنن که ما میلیون ها یورو ماهانه به ریاست جمهوری بدون کدام حساب و رسید میتیم و در او صورت رسانه ها تبصره میکنن و رئیس جمهور پرس کانفرانس هم میخواید و میگه ما رئیس سیاهی را خواستم امروز و گفتمش که اوش کنن که با رسانه های ما شما را از را نکسه این پول به کار میاید و بیارن بر ما و این را ستاپ نکنین، بسته نکنین این را بله. ما و در این مورد مذاکرات نمیتونه که رئیس سیاهی که در کابل از بخواه و از پرسان کنه یا قوای ناتو را رئیس
بله. اما آقای صافی بله. با مزرعت انتقاد اساسی حکومت افغانستان است که ایالات متحده امریکا به هدف مؤثریت روند صلح در افغانستان فشارهای لازم را بالای طالبا و پاکستان وارد نکرده. چقدر موافق هستین؟
اما به این موافق نیستم، به خاطر از این که از مدت هاست که امریکا در این را کوشش میکنه، با مقامات پاکستانی هم گفته، با طرف افغانی هم میشینه و امیال یک کمیته سه جانبه پاکستانی، افغانی و امریکایی نظامی و استخباراتشان تأسیس شده است، سابق وجود داره، سفیری که بر هر دو مملکت علایده روان کرده او وجود داره، چرا امراه جنایی را در میان نمیذارن و نتیجه را با ملت افغان اعلان نمیکنن که ما حرف زدیم، ما گپ زدیم و این نتیجه نداد؟ این سوال اینا در مطبوعات از امریکا پرسر میکنه.
بله، از نظر شما ایالات متحده امریکا چه نقش را میتونه در آغاز عملی تلاش های صلح افغانستان ایفا بکنه؟
و فکر میکنم که ایالات متحده امریکا باید یک کشور خارجی برای افغانستان تشویق کرده میتونه، فشار آورده میتونه، بالای پاکستان هم که امریکا را به خاطر صلح افغانستان انجام بدن و حتما اینا هم این کار هم کردن، چنانکه قدم اولشان ایجاد دفتر برای طالبا در قطر بوده که ما به عنوان از او موافق نبودیم و رئیس جمهور او را رد کرد و او در هم بر خود بست. دول تا او وقتا امریکای ها امرای طالبا تماس داشته و تأسیس کرد دفتر از اونا را که ما این پروسه را پیش ببریم. وقتی که ما گفتیم که عنوان نمی پذیریم، اونا هم خود بریک خود گرفتن. این حال چیزی که ما بازم میخواهیم از امریکا بگویند و امریکا کشور است که فکر نمی کنم که او پنهان کرده بتانه یا پنهان کوششان خوده و اونا حتماً اظهار کردن در سابق و حالا هم خواهد کردن که چی ما کرده میتونیم و چی کرده نمیتونیم.
تشکر از شما ودیر صافی، استاد پوانتون کابل بود که از طریق تلفن با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 در مورد سخنان دیروز سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تبصره میکرد. ایمل فیضی دیروز گفت که اگر ایالات متحده امریکا نمیتواند تلاش های صلح افغانستان را به گونه عملی آغاز کند، باید این موضوع را رسما اعلان کند. در یک تحول دیگر، مقامات آمریکایی و پاکستانی از طالبان مسلح خواستند تا با حکومت افغانستان مذاکره کنند. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
یک مقام ارشد پاکستانی از ایالات متحده خواست است یقینی سازد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خلاهی را در منطقه به جان نگذارد که ثبات منطقه و امنیت پاکستان را تهدید کند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی حکومت پاکستان گفت با وجود آن که جنگ افغانستان کاهش خواهد یافت، پاکستان درست مثل گذشته با عواقب بی‌ثباتی احتمالی افغانستان بعد سال 2014 مواجه خواهد شد. سرتاج عزیز و جان کری وزیر خارجه آمریکا هر دو قبل از آغاز مذاکراتشان در واشنگتن بیانات را ایراد کردند که از قبل تهیه شده بود. این دیدار بخشی از دیالوگ استراتژیک میان دو کشور بود، دیالوگی که هدف آن گسترش روابط دو جانبه از مسائل بحرانی امنیتی گذشته با همکاری‌های تجارتی، انرژی و امور تعلیمی می باشد. ایالات متحده از دیر به این سو گفته است خشونت ها در افغانستان قسمان به توانایی تندروان وابسته است که در پاکستان مخفیگاه دارند و در آنجا تجهیز می شوند. روابط آمریکا و پاکستان به دلیل حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر تندروان در خاک پاکستان هم تیره می باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز از قیمت هنگفته که پاکستان در جنگ علیه بنیادگرایی پرداخته است تحسین کرد و گفت فکر می کند مردم پاکستان از جمله مردم انگشت شماری هستند که بیشتر از هر کس دیگر از شر تروریسم و بنیادگرایی متاثر شدند. با ادامه خشونت ها در افغانستان به شمول حمله ابدام جنوری در یک رستوران در کابل که در آن 21 فرد ملکی کشته شدند، آینده حضور نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان هنوز هم نامعلوم است. اگر ایالات متحده موافق به ترغیب رئیس جمهور کرزی به امضای پیمان امنیتی نشود، 37,000 نیروی آمریکایی که مستقر در افغانستان تا پایان امسال آن کشور را ترک خواهند کرد. سرتاج عزیز گفت ایالات متحده هنگام تصمیم در مورد اقدام بعدیش در افغانستان باید در مورد امنیت پاکستان هم فکر کند. چیزی که به گفته وی آمریکا در آغاز دهه 1990 نکرد و بعد از حملات سپتامبر سال 2001 دوباره به منطقه برگشت. عزیز گفت ما باید مطمئن شویم که گذار افغانستان به مرحله ثبات موفقانه صورت گیرد و اشتباهات گذشته تکرار نشوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. گزارش ها از ولایت فاریاب می رسانند که در زندان این ولایت درگیری شدید صورت گرفته است. زندانیان مدیر زندان را به حمله بالای آنها متهم ساختند، اما مقام های زندان این اتهام را رد کردند. رحمت الله رها گزارش می دهد.
به ادامه شورش و اعتصاب قضایی در محبس عمومی فاریاب باز هم شمار زیادی از محبوسین بلاک سیاسی مجروح گردید. یک تن از محبوسین از خط تلفن در رابطه با این رویداد چنین گفت: یک تنی دیگر از محبوسین میگوید در داخل محبس حدود 50 نفر از محبوسین بلاک سیاسی با اثر لاتکوب زخمی شدند.
ساعت 7:30 بجا متخیلی حاج سردار آغاز شده و تار ادامه داره. بعض اسکرا و فایر کرده در 50 نفر زخمی داریم شدید. بعض هم دیالا حتی مرمی خورده، بعضایشان سنگ خورده، اکثر جزا سنگ داره، خش داره، اسکرا میزنه بلاک سیاسی را. باز همی تقریبا چند نفر ما فیلن داخل مسجد هستن، اینا داخل مسجد شدن، همی چند نفر ما فیلن محصر هستن، این همه تر مشکلات ما داد. تبدیلی مدیر، تبدیلی مدیر، مدیر، مدیر خواهی نمیخواهیم، دیگه مشکل نداریم ما.
همچنان انگار توخی یک عضو شورای ولایتی فایاب با تایید این رویداد میگوید وضعیت مجروحین وخیم بوده و آنها نیاز به کمک دارند.
سردار بنجار پشتش یک بنجار ایستاده شده طرف طرف اومده بنجار همراه امنیتی ها یک جای رفتن و سر بنجار فایل کرده یک طرف های بنجار دیگر راشه دیگر نتوکت کنه قریب پسپار اشتار نفر زخمون جه خواست.
آقای توخی همچنان در خصوص دلیل این همه شورش و اعتصاب زندانیان فاریاب افسود
مثلا همیز که آجی سردار تحصیل شده نمیخواید که پس در انجا تحصیل شده میخواید یا خومندان را بدنام بسازه یا بنجار را بدنام بسازه و از این مقابلش استفاده کنه و خودش پس دوباره فرشش باشه. خود گذاب مدیر معبدی هم هنگی شده خود مدیر معبد چی کار را کنه.
از سوی دیگر دکتر عبدالعلی حلیم رئیس سطامه فایاب میگوید تا حال 7 نفر زخمی از محبوسین جهت تداوی به این شفاخانه انتقال داده شده است.
7 نفر از محبوسینی که در محبس مرکزی ولایت فاریاب در شهر میمنه محبوس بودند اینها به حالت زخمی و خونبار به شفاخانه عاجلا انتقال دادند که از جمله از این 4 نفرشان وضعیت خوبتر نداره و 3 نفر وضعیت خوبتر دارم که اینها را البته ما بعد از تداوی معالجه 3 نفر از شفاخانه رخصت میکنیم و 4 نفر فعلا ما در بستر گرفتیم تا تداوی ما قرار داد. تنها از وسایل دست سازه امکانات خودشان بوده، از سرکپ پیکنیک استفاده کردن، از چاقو استفاده کردن، وسایل نکته دیگه که میشه شیشه باشه اینا از اونها استفاده کردن یا دست سازه گرفتن.
همچنان سردار محمد مدیر محبس عمومی فاریاب با رد ادعای محبوسین میگوید
جنگ مغلوب است دیگه، در دو بلاک جنگ کلمدار دیوار و از اتاق خود طالبا برامده حمله کرده تقنیم شش هفت نفر کش ما فیلن خبر نداریم اونا رو شفاقانه رایی کردیم زنده خودن خودشان به این خود جنگ کلمه من رو کی گفته باشد خودشان تنگ میخرد طالب همچنین نمیجا کماندان سری سرعدی و آمده امنیت و تروریزم ما کل ما دست و کار تره بردین محصولین پاریا به محصول آرامیش هستیم.
گفته می شود اعتصاب محبوسین بلاک سیاسی زندان فاریاب از 3 روز به این سو ادامه داشته و آنها می خواهند تا مدیر محبس از وظیفه‌اش سبکدوش گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سی و 27 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. پیش از فشرده خبرهای مهم از سید فتی محمد بها میشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل توجه شده.
بیشتر روزنامه های چاپ کابل در مورد بیانیه امروز باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به ملت این کشور که ممکن موضوع افغانستان هم شاملان باشد مطالب و مقاله های را به نشر رساندند. روزنامه ویسا به نقل از واشنگتن پست در یک مطلب با عنوان درش نوشته است که رئیس جمهور اوباما در رابطه با جنگ 12 ساله در افغانستان و موقف امریکا پس از سال 2014 در برابر این کشور به مردمش وضاحت می‌دهد. در سر مقاله روزنامه آمده است که این بیانیه در حال ایراد می شود که روابط میان افغانستان و امریکا به خاطر امضا نشدن توافقنامه امنیتی و دفاعی بیشتر از هر زمان دیگر تیره شده است. ویسا همچنان نوشته است رئیس جمهور امریکا هنوز هم امیدوار است که رئیس جمهور افغانستان این توافقنامه را امضا می کند. در سرمقاله روزنامه آرمان ملی نیز همین مسئله به بررسی گرفته شده است. سرمقاله نویس روزنامه ابراز امیدواری نموده که رئیس جمهور امریکا در این بیانیه‌اش در خصوص افغانستان پیام‌های مثبت داشته باشد. به باور نویسنده اگر مردم افغانستان با مشکلات روبرو شوند اثرات آن بر مردم امریکا هم خواهد بود. آرمان ملی همچنان نوشته است اگر رئیس جمهور کرزی می خواهد که سربازان آمریکایی افغانستان را ترک کنند پس برای افغانها بدیل آن را ارائه کند. به نوشته روزنامه اگر آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شوند پاکستانی‌ها خواهند آمد. روزنامه دولتی انیس هم در سرمقاله خود وضعیت افغانستان را بررسی نموده است. روزنامه نوشته است که سرنوشت افغانستان قسمی است که هرگاه از یک طوفان رهایی می‌یابد با طوفان خطرناک‌تر دیگر روبرو می‌شود. در سرمقاله آمده است که اول این غوغا بود که پس از سال 2014 وضعیت افغانستان وخیم می‌شود. این سال فرا رسید اما نیروهای امنیتی افغان ثابت ساختند که می‌توانند امنیت کشورشان را تامین کنند. با باور سرمقاله نویس انیس، اکنون برخی از گروه ها و حلقات استخبارات خارجی می خواهند با سازماندهی حملات انتحاری در بخش های مختلف افغانستان راه را برای باقی ماندن همیشگی سربازان خارجی در این کشور هموار سازند. و روزنامه محور در صفحه اول شماره امروزش مطلبی را در مورد قاچاق پول از افغانستان به چاپ رسانده است. این مطلب تحت عنوان قاچاق پول از کشور 80% کاهش یافته به نشر رسیده است. محور به نقل از مسئولان امنیتی نوشته در جریان 9 ماه گذشته از طریق میدان هوایی کابل 45 فرد بازداشت شدند که قصد داشتند پول، طلا و آثار تاریخی را به خارج قاچاق کنند. در ادامه مطلب آمده است 100 تن از نیروهای پلیس سرحدی در میدان هوایی کابل به خاطر جلوگیری از قاچاق به گونه مسلکی آموزش دیدند و دستاوردهای نیز داشتند. به نوشته روزنامه در جریان 9 ماه گذشته همچنان 6 تن که می‌خواستند 12 کیلوگرم طلا را از کشور بیرون سازند نیز بازداشت گردیدند.
سید فتی محمد بها بود از کابل و سید سمی عباس حالا با فشرده خبرهای مهم در استدیو است.
ریاست جمهوری افغانستان از امریکا می خواهد اگر در زمینه تامین صلح در این کشور کمک عملی کرده نمی تواند این موضوع را رسما اعلان کند. وزارت داخلی افغانستان پس از افزایش حملات انتحاری و انفجارات دو هفته گذشته احضارات درجه یک را در کابل به اجرا گذاشته است. در آستانه آغاز کمپانی رسمی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، وزارت داخلی افغانستان از تدابیر امنیتی برای حفاظت از کاندیدان خبر می‌دهد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید در سال گذشته میلادی بیشترین سود از کاروبار مواد مخدر به ترورستان رسیده است. صدر اعظم اوکراین میکول آزاروف استعفا نمود. اعلان استعفای وی در یک زمان نشر شد که پارلمان این کشور برای پایان دادن به بحران دو ماهه جلسه فوق‌العاده را آغاز کرده است. افراد مسلح ناشناس یک مقام وزارت داخلی مصر را در بیرون خانه‌اش در قاهره به قتل رساندند. جنرال محمد سعید رئیس شعبه تکنیکی وزارت داخلی مصر وقتی که می‌خواست با موتور خود حرکت کند توسط افرادی که بر موتورسیکل سوار بودند هدف قرار گرفت. رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی امروز در رابطه با فرار زندانیان در سال 2011 به یک محکمه در قاهره حاضر می شود. از زمان برکناری توسط اردوی مصر این دومین بار خواهد بود که مرسی در محضر عام دیده می شود. رهبر چچن رمضان قادروف بار دیگر تاکید کرد که رهبر شورشیان اسلامی چچن داکو عمروف کشته شده است. و مجلس سران روسیه و اتحادیه اروپا امروز در بروکسل برگزار می شود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خوز منویل باروسو دو تن از اشتراک کنندگان این مجلس می باشند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. 3:32 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدر اعظم اوکراین استعفا کرد. میکولا آزاروف در حال بین اقدام متوسل شد که جلسه فوق العاده پارلمان اوکراین به منظور بحث در مورد کاهش تنش ها در این کشور ادامه دارد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از همکارم آرش همایون بشنوید.
نشست خاص پارلمان اوکراین به خاطر کاهش تنش‌هایی که از دو ماه به این سو در آن کشور ادامه دارد آغاز شد. در حالی که اجلاس خاص پارلمان اوکراین ادامه دارد، میکولا آزاروف صدر اعظم آن کشور از مقامش استعفا کرد. میکولا آزاروف در یک اعلامیه گفته است که به خاطر فراهم آوری شرایط و امکانات اضافی برای مصالحه و حل صلح‌آمیز بحران موجود در اوکراین از مقامش کنار رفته است. شام گذشته ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین با رهبران اپوزیسیون آن کشور ویتالی کلیچکو، آرسنی یاتسنیوک و الک تایانیبوک ملاقات کرده است. ویتالی کلیچکو بعد از ملاقات با ویکتور یانوکوویچ در شهر کیف و خبرنگاران گفت: من واقعا نمی خواهم که رئیس جمهور در فضای اطلاعاتی زندگی کند که اطرافیانش آن را به وجود آورده می گویند که همه چیزها عالی است و آنچه که امروز در جامعه اتفاق می افتد کار برخی گروه های کوچک افراطی است. ویکتور یانوکوویچ موافقت کرده است تا قوانین ضد تظاهرات را لغو کند که به تاریخ 16 جنوری توسط پارلمان اوکراین تصویب شده بود. الینا لوکاش وزیر عدلیه اوکراین که در ملاقات رئیس جمهوری آن کشور با رهبران اپوزیسیون حضور داشت در یک اعلامیه تلویزیونی گفته است تصمیم سیاسی گرفته شد تا قانون تصویب شده به تاریخ 16 جنوری که بحث‌های متعدد را تحریک کرد لغو شود. در مورد قوانینی که استدلال مخالف در مورد آن وجود ندارد دوباره رایگیری خواهد شد. در مورد مقرراتی که لغو خواهد شد با در نظر داشت استانداردهای اروپا توسط هر دو جانب کار مشترک دوباره صورت خواهد گرفت. این در حال است که تظاهرات ضد حکومتی که در میدان آزادی شهر کیف ادامه دارد به سایر مناطق آن کشور نیز گسترش یافته و به تظاهرات عمومی مبدل شده است. رهبران اپوزیسیون میگویند تعدادی از تظاهر کنندگان مفقود الاثر شدند. تصور می شود که آنها دستگیر شده باشند. در اثر خشونت‌های هفته گذشته 3 تظاهر کننده کشته شدند که 2 تن آنها با تفنگ شکاری کشته شده است. پلیس تأکید می‌کند که از آن استفاده نکرده است. تظاهر کنندگان حراس از آن دارند که به خاطر پایان بخشیدن و جلوگیری از گسترش مظاهرات حکومت حالت اضطراری را اعلان خواهد کرد. شام دوشنبه جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین برایش در مورد اتخاذ همچو اقدام هشدار داده است. قصر سفید میگوید جو بایدن به یانوکوویچ گفته است تا پلیس ضد شورش را از منطقه خارج ساخته به خاطر کاهش تنش‌ها با اپوزیسیون کار کند. لیونید کوزارا وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه گفت که به اعلان حالت اضطراری نیاز نیست.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. من جعفر احمدی و همکارانم سر ساعت 5 باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت 2 برنامه جالب داریم. نخست ورزش و به تعقیب آن آشیانه را بشنوید.
سلام، به برنامه این هفته ورزش از رادیو آزادی خوش آمدین. با امید صحتمندی و تندرستی شما در برنامه این هفته، المپیک افغانستان کشته شدن ورزشکاران در ولایات قندهار و لغمان را محکوم کرده است.
باید عمل ناجوانمردانه است که هر گروهی باشن، هر چیزی باشن، نباید.
و برای نخستین بار کرکت افغانستان با یک تفاوت زیاد پاکستان را شکست داد.
پاکستان در کرکت به حیثیت برازیل را دارد.
تا لحظات بعد با جزئیات در این مورد خواهید شنید. اما حالا خبرهای ورزش. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا پاکستان را شکست داد. این بازی که با میزبانی پاکستان برگزار شده بود، بازیکنان افغان ابتدا بازی را آغاز کرده و در 45 اوور موفق به انجام 267 دوش شدند. اما در مقابل پاکستان در 52 دوش با سوختن تمامی بازیکنان شکستش را از سوی افغانستان پذیرفت. نور محمد مراد رئیس جایبی کرکت بورد برای دیوزدی گفت حشمت الله شاهدی با کسب 100 دوش سهم قابل ملاحظه‌ای در برد افغانستان در این بازی داشت. جزئیات بیشترین خبر در ادامه برنامه. کمپ تمرینی برای نوجوانان تیم ملی تکواندوی افغانستان آغاز کردید. قرار است تیم نوجوانان تکواندوی افغانستان تا 2 ماه دیگر در مسابقات جهانی این رشته در تایمان بازی کنند. ضیا بخشی رئیس فدراسیون تکواندو برای دیوزدی گفت قرار است افغانستان در این مسابقات با 16 کشور جهان مقابل شود. اسلام الدین امیری کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان پس از آن که در تیم قهرمان لیگ‌های هند دیمپو راه پیدا کرد، در اولین بازیش توانست یک گل را به ثمر برساند. اسلام الدین امیری در تیم دیمپوی هند بازی می‌کند و شب یکشنبه در یک بازی با تیم گوای هند توانست در دقیقه 87 اولین گلش را به نفع تیم دیمپو به ثمر برساند. امیری سال گذشته در لیگ برتر فوتبال هند با حیث بازیکن برتر شناخته شده بود. و در خبری از جهان فوتبال، در مسابقات فوتبال لالیگای هسپانیا شب یکشنبه تیم‌های بارسلونا و اتلتیکو مادرید حریفانشان را شکست دادند. با گزارش آژانس خبری رویترز، بارسلونا در بازی با تیم لالیگا 3-0 برد را از آن خود کرد و توانست در صدر جدول با کسب 54 امتیاز موقعیتش را حفظ کند. در بازی دیگر اتلتیکو مادرید 4-2 ریال والکانو را شکست داد. کمیته ملی المپیک افغانستان از حکومت این کشور می خواهد تا در مورد قضیه قتل ورزشکاران در ولایات قندهار و لغمان به گونه جدی تحقیق کند. رئیس کمیته ملی المپیک بروز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی در این خصوص ابراز نگرانی کرده و گفت که گروه های مخالف مسئله حکومت افغانستان نباید ورزشکاران را مورد حمله قرار دهند. در کمتر از دو هفته گذشته در اثر رویدادهای امنیتی در ولایات قندهار و لغمان 13 ورزشکار کشته و زخمی شدند. واجمن در را با جزئیات بیشتر این خبر همراهی کنید.
پس از آن که 13 بازیکن رشته های فوتبال و والیبال در ولایت قندهار و لغمان در دو رویداد جداگانه امنیتی کشته و زخمی شدند، کمیته ملی المپیک افغانستان این عمل را محکوم کرده و خواهان تدابیر امنیتی برای ورزشکاران در کشور شده است. کرامدین کریم رئیس کمیته ملی المپیک به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی از گروه هایی که این عمل را انجام دادن خواست تا ورزشکاران را هدف حملاتشان قرار ندهند. و گفته آقای کریم این کار آسیب جدی به روحیه ورزشکاران در کشور وارد خواهد کرد.
اگر واقعا این برنامه ریزی شده باشه و اگر عمل ناجوانمردانه است که بالای چند تا جوانی بیگناهی کنه، هیچ گناهی ندارن، هر گروهی باشن، هر چیزی باشن، نباید چند تا سپورتمن ما را در میدانها برگبار بزنند.
روز یک شنبه هفته گذشته در نتیجه یک حمله راکتی در ولسوالی میوند ولایت قندهار 3 فوتبالر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. 4 روز پس از این حمله یک گروه از مردان مسلح 6 جوان را در ولایت لغمان که مصروف بازی والیبال بودند با ضرب گلوله به قتل رساندند. از سوی دیگر خوشحال ملک زای سکرتن جنرال فدراسیون والیبال در ولایت ننگرهار به رادیو زدی گفت دشمنان افغانستان دستاوردهای اخیر این کشور را در رشته های مختلف و ورزشی تحمل نکردند و حالا ورزشکاران را هم هدف حملاتشان قرار میدهند.
متاسفانه مردمی که این کار میکنند دیگر شاید از افغانستان نباشند. کسایی هستند که نمیخواهند که افغانستان در سی سپورت که در حالت پیشرفت است و نتایجی که از خارج در میال میارن، فعلا همین مسئله را زیر هدف گرفتن که باید سپورت هم در افغانستان که در رشد است باید یک ضربه ببینند.
ورزشکاران افغان در رشته های مختلف ورزشی در چند سال اخیر دستاورد های مهمی را به سطح بین المللی داشته و توانستند که توجه فدراسیون های جهانی ورزش را نیز به خود جلب کنند. اما حملات اخیر در ولایت قندهار و لغمان بر ورزشکاران افغان اولین حملات در نوی خودند که تمام افغانها را تکان داده است. مقامهای امنیتی افغان میگویند در این حملات افرادی مسئول بودند که تحمل پیشرفت افغانستان را در سعی ورزش ندارند.
طوری که در خبرها شنیده تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان با تفاوت 215 رنز تیم پاکستان را شکست داد. به گفته مقام های کرکت بورد افغانستان نخستین بار است که افغانستان با همچو یک تفاوت پاکستان را شکست می دهد. مصاحبه داشتم با نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد و پرسیدم که شکست دادن تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان چقدر در بازی آینده افغانستان با پاکستان در مسابقات جهانی نوجوانان مؤثر خواهد بود.
و ای این نمایندگر همیست که انشاءالله تیم 19 ساله ما یا تیم جوان ما صلاحیت عزیز داره که انشاءالله در آینده در جام جهانی 19 ساله که در فبروری 8 شروع میشه در اوجام خوب بازی از نشان بده و در پالوی ازی کشورهای مثل پاکستانی که در عضویت درجه اول دارن برشان شکست بدن.
آقای مراد، مسابقات جام جهانی جوانان که به تاریخ 8 فبروری برگزار میشه، کدام کشورها در این مسابقات حضور پیدا میکنن و آیا افغانستان معلوم شده که با کدام تیم ها مسابقه خواهد کرد؟
جناب احمدی صاحب در مجموع 16 کشور در شرکت میکنن و در پالیزی 6 کشوری که درجه دوم در مثل افغانستان، 2 کشور درجه اول یا عضویت کامل که دارن یا فول ممبرشپ که دارن، در او که انگلستان و استرالیا و نیوزیلند و بنگلادش و سریلانکا و کلشان شامل است در مسابقه میکنن و افغانستان در پالیوزی که دو کشور دیگه در گروپشان است دیگه کل کشورهایشان درجه اول هستن. و البته انشالله شما در جریان حسین احمدی صاحب ما یک مسابقه را از سریلانکا هم بردیم که اون یک برد کلان بود در آسیا کپ چند هفته پیش که برگزار شده بود در متحده عربی امارات و مسابقه ما که بنگلادش هم بیهی نزدیک بود که افغانستان او را ببره و آلی که برد آخر که پاکستان بودن نه تنها افغانستان امیدوار ساختن بلکه دیگر کرکت پوهان در جهان متوجه کردن طرف افغانستان و اونا هم آلی به می فکر هستن که شاید افغانستان حد اکل تامیمه نهایی در مسابقه جام جهانی را پیدا کنه. اگر امی رکم میشه این در تاریخ اولین بار است که یک کشور درجه دوم به جام جهانی به نیمه نهایی را پیدا میکنه.
آقای مراد، با این دستاوردهایی که افغانستان در چند هفته آخر داشت چقدر میتونه تاثیرات مثبت در بازی افغانستان در مسابقات آسیا کپ داشته باشه؟
انشاءالله حتما داره، بخاطر که مورال بچه ما خیلی بلند است و آلی اونا دیدن که ما کشورهای مثل پاکستان و سریلانکا را هم شکست داده میتونیم و به می مورال قوی اونا رفتن به سریلانکا و تمرینات خود ادامه دادن و سریلانکا یک ما تمرینات خود میکنن و ما توقع میکنیم و از مردم هم خواهش میکنیم که دعا بکنه بر تیم ملی ما که اولین بار که جام آسیا شرکت میکنن اونجا خوب دستاورد داشته باشن.
مصاحبه بود با نور محمد مراد، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان. برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه‌ای که در آن بر وضعیت قالین و قالین بافان در افغانستان، کمرنگ شدن بازار فروش و اینکه چه تفاوت‌های قالین‌های افغانی با قالین‌های خارجی دارد بحث می‌شود.
قالین زحمت شکلش افغانستان میکنن، نام نیکش پاکستان کسب میکنن.
نمایشنامه برنامه هم آماده نشر است که در آخر آن را میشنوید. همراهی مون کنید. قالین افغانستان یکی از مشهورترین اقلام صادرات این کشور در جهان شناخته شده است. این صنعت که از گذشته های دور به اقوام مختلف ساکن در سمت شمال افغانستان به میراث مانده، اکنون مردم نقاط مختلف این کشور به قالین بافی رو آوردند. قالین افغانی تا اکنون دو بار جایزه اسکار قالین را در نمایشگاه های بین المللی که هم مثلا در شهر آنبور جرمنی برگزار می شود به دست آورده است. اما در این اواخر صادرات قالین و بازار فروش آن چی در داخل و چی در بیرون از این کشور کم رنگ شده است. از همه بتر هنر قالین بافی افغانان به این خطر مواجه شده است که از یک سو قالین های ماشینی خارجی و از طرف رقابت کشورهای همسایه و خصوصا انتقال این حرفه و هنر به پاکستان سبب گردیده که قالین های محلی افغانی آهسته آهسته خریداران خود را در بازارهای بین المللی از دست بدهد. در این رابطه مصاحبه ای را با یک تن از تاجران قالین انجام دادیم که حال میشنوید.
همین قالین های وطنی را از کجا میارین شما؟ چگونه به فروش میرسانید؟
قالین های وطنی را از مزار، قنداز، آقچه از اینجا خریداری میکنیم.
قیچی کاری چیزای زیاد کجا میشه؟
در خود می کابل میشه، وقتی که بافته میشه پتای بسیار زیاد می داشته باشه، بازو قیچی میشه، تکانده میشه، باز میاریم در بازار به مردم به عرضه میرسه.
گفته میشه که اکثرا همین قیچی کاری و شست و شویش در پاکستان میشه.
بله، اونجا هم میشه تجارت زیاد. بدبختانه که قالین زحمت شکلش افغانستان میکنن، نام نیکش پاکستان کسب میکنن.
چرا مردم ما اکثرا قالین خارجی میارن میخرن و افغانی نمیخرن؟
به خاطر که قالین وطنی یک تجار صحیح نداره که صحیح معرفی کنن که قالین وطنی تا چی حد اندازه فایده داره. و قالین ترکی ایرانی اونم 5 سال رنگ راخش هم میره، مردم پس می دوباره تبدیل میکنن، کس نقص فایده خود بفهمه. اصلا ترکی ایرانی را نمیخواد، دولت خود خواهشمند هستیم کمی قالین ترکی ایرانی بسیار با پیسی با گمرک کم داخل افغانستان نمانند که بیاید.
بعضی معلدین همی کسایی که قالین تولید میکنن اینا میگن که با بسیار زحمت و مشکل قالین میبافیم، اما با پول ناچیز به فروش میرسانیم برای تاجرها. شما چند میخرین از اونا منعیسی یک تاجر؟
اونا راست میگن، یک قالین مدت 6 ماه از بافت خلاص میشه. او کسی که قالین میبافه از کمر، دست، سر، از مغز و حساب از کلش خلاص است. واقعیت بسیار زحمت که قالین داره هیچ چیز نداره. باز ما که او قالین خرید داری میکنیم، میاریم به دکان ها، به مردم میاریم، برزه میگذاریم، کس به واسه که قالین وطنی را بخره قالین ترکی را میخره.
خب شما که با پول کم از اونا میخرین، خب باز شما دوباره با پول کم نمیفروشین؟
نه خیر، ما در پول کم مفروشیم، پول زیاد فروخته نمیتونیم. ما مجبور هستیم یک جوره قالین وطنی را 50,000 بفروشیم، هر قدر که خوب باشه، در حالی که ما خودمون از اینجا بخریم $700 خریداری میکنیم. تا اینجا که $100-200 مصرفشون میشه، ما مجبورانه دیگه تا ارزان ازشون خریداریم.
قالین های مرغوب افغانی که زیب و زینت خانه هاست با آسانی هم بافته نمی شود. نشستن دولا در کارگاه های قالین بر روان و ستون فقرات مولدین آن زیانبار تمام می شود. یک تن از زنانی که از مدت 12 سال به این سو قالین می بافد گفت به خاطری که شوهرش بیکار شده است، مجبور شده تا کارگاه را در گوشه حویلیش گذاشته و با دختران خرد و ریزش قالین ببافد که به امراض گوناگون دچار شدند.
تکایم کلی دخترها کایم در مکتب نرفته از استقلالی بعد ما، کلی سر قالین است، کمرش درد می‌کنه، چشمش خیره شده. دختران 14 ساله، 12 ساله، 10 ساله کلیش از مکتب مانده. سلفه زیاد دارد از خاطر رمزگرد خاک قالین. یعنی میتد مشکل و دمی چی میبافه؟ باز دمو مش کم میتد. از 5 صبح میبافه تا هفته خود ما اول نمال سن قیدی دارم ات گب زدن نمیتونم. بود کرای خانه میشه از این قیمتی نه در سر جان اولادای میرسن نه در غذایش میرسن.
بسیاری از زنان قالین باف به خاطر اینکه بتوانند متواتر کار کنند برای اطفالشان تریاق میدهند و خودشان نیز تریاق میخورند. یک تن از زنان قالین باف شهر مزار میگوید:
من مقدار مقدار میخورم، درد جان ما بگیره آرام کنه، صحتمند باشم، کارم تیر چاق. روز اینم ارزن آره میخورم دیگه. اینا ما زنات من زنگه است سودا میگن قیقره میگیرم. تریاق ها مخته شدم نخورم نمیشه. نخورم باز اشتباه کردم نمیدونم خودم. سرم درد میخوره. خام نمیایم. شاید تا 12 بجره قالین میبابم. روز تا بیگار قالین میبابم، بیگار میخیدم کار قالین میگن دیگ میمانم، جارب میکنم، کالاشی میگیرم تا بیگار قالین بافی است.
قالین از تارهای پشم گوسفند که آلوده به گرد خاک است ساخته می شود. به این اساس کسانی که در بافت قالین شرکت دارند، اکثریت آنها به امراض مختلف ریوی مبتلا می شوند. محمد یعقوب باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب که اکثر اعضای خانوادهش بخصوص زنان مصروف قالین بافی هستند می گوید کار قالین بافی خیلی ثقیل و زیانبار است، اما به خاطر که از این طریق مصرفشان را به دست می آورند، خانوادهش مجبورند که قالین ببافند.
قالین بافتیم، قالین فامیل ما می بافم، مینیمالم جریان داره، کارگاه داریم. قالین بافی بسیار یک کار مضر است، کننده است، ضرر کننده است، اما مردم ما فقیر هستند، بیچاره هستند، ضعیف هستند.
امیر کارگاه قالین بافی که استاد است او بهتر از یایی که در روی زمین
قالین نیک دو شانه خورده میشه قالین دست من خوب اساس میاد، شخ میاد، مکم مستکم میاد قالین کازی از او کارگاهی که راست کس هم کارگاه از این اگذر سست میتاره.
اما چی فکر میکنین کسی که این قالین هم میبافه سر خود خم میگیرنی، آیا به صحت از این مضر تمام نمیشه نسبت به یکی که تو استوار بشینه؟
هر لرزش مضر است، مردم ما فقیر است، بیچاره است، ناتوان است، چی کنه غیر از اون؟ مامور نیست، دولت نیست که اونم میره اونم کار خودم می میکنم اسکن روز خدا تیر میکنم مجبور است تا ده بجه شب هم دستر قالون میبافن تا این تو آدم ها ردیم تابستان دستر قالون همین جایی که بافته شده سر قالون همینجا خواهش برد.
لال محمد یکی دیگر از قالین فروشان در مورد فروش قالین افغانی میگوید
ایش بازار نیست همچرا دمی یکونی ما مد یک دانه شش متر فروختم نمایش هم میکشه چار نیم هزار پنج هزار دلار تناش یک اتاقه که خورد پنج هزار دلار اونجا پنج هزار دلار ما یافته نمیتونیم هم وقت تیر میشه هم این مالا پس بابر دولت بر ما نمیتر یک وزیر است نمیخره میگه بچیم 2014 تیر شوه خانهش جور کده یک امداشه و باز میگیریم میگه
اسحاق تیمورزاده یک تن از تاجران قالین میگوید مصارف صادرات قالین برایشان خیلی بالاست از این رو از دولت میخواهند که در این زمینه با آنان کمک صورت بگیرد
مشکل ما داریم ما اگر صادر کنیم قیمت است بر ما زیاد صادر زمینی ما بسیار مشکل است بسیار ناوقت دیر میرسد هوایی را روان کنیم پول زیاد میگیرن از پیش ما اینجا خارجی هم زیاد میان از پیش ما تقاضا میکنن ما اینقدر میخریم بر ما شما صادر کنین در اونجا وقتی که ما میبینیم فایدهش کمتر از باز کل فایده ما در کرایه میرود راه صادر بسیار بر ما آسان تر بسازن کرایش ارزان تر شود محصول باید نشود
با آنکه در سالهای اخیر توجه تاجران و بافندگان قالین در بهبود کیفیت، دیزاین و رنگ قالین بیشتر شده است، اما توجه اساسی که حمایت از مولدین قالین و مساعدت‌های مالی به آنان است، چشمگیر نبوده است. محمد قربان حقجو رئیس اتاق‌های تجارت افغانستان در مورد اینکه چرا قالین‌های افغانی به نام پاکستان به جهان صادر می‌شود، گفت: چون 97% قالین افغانستان از طریق پاکستان به جهان صادر می‌شود، زیرا کوتاه‌ترین راه به آب برای افغانستان پاکستان است. تا تولیدات افغانی به کشورهای دیگر صادر شود.
حال او در پاکستان تولید میشه. بخواهی نخواهی به نام پاکستان. مواد خامش پاکستانی است، برقش پاکستانی است، تجار پاکستانی است صادر میکنه. ما میتونیم که اول همین امکانات در داخل فراهم بکنیم، زمینه تولید در افغانستان فراهم بکنیم، سرمایه‌گذاری را جذب بکنیم، هزینه ها را پایین بریم. خود به خود بازی تحت نام افغانستان صادر میشه. چون هیچ وقت اقتصاد در دولت افغانستان در اولویت قرار نداشت. به خاطر مشکلات اقتصادی هم جدی گرفته نشده و بیشتر تمرکز دولت ما متاسفانه در طول این 12 سال سر مسائل نظامی و زدبندهای قدرت طلبی که معمولا در هر حکومت ها می باشد که چطور بازی قدرت باشد که شما حریفتون را پس بزنید و قدرت به دست داشته باشید
اما مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند افغانستان بیشترین صادرات قالین را در 10 سال اخیر داشته است و آنان به خاطر بازاریابی قالین نمایشگاه های بیشتری را در داخل و خارج این کشور راه اندازی کردند مصطفی قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید
ما در یک سال گذشته 4 نمایشگاه بیرون از مرزی و 10 نمایشگاه داخل کشور داشتیم به خاطر بازاریابی از اینا و همچنان مواد خامش بیشترش مواد بود که در داخل افغانستان پشم از غزنی بود رنگ چوب رنگ رنگای طبیعی افغانستان بود و بافت در افغانستان شده بود که ما یه پارک بسیار بزرگ قالین در حال ایجاد هستیم که غازی‌ترین فساد با دسته قالین بافا قرار میگیره که در ولایت ننگرهار ما هست در ولایت فاریاب همچنان در ولایت هرات دو دانه مارکت بسیار بزرگ در شهر کابل که 6 طبقه است بر قالین بافی ما به خاطر فروش و نمایشگاهش ایجاد کردیم دولت هر چی در توان داشته کرده
انتظار می رود دولت با فراهم نمودن زمینه های لازم برای رشد کمی و کیفی تولید قالین در این کشور به صنعتگران و تاجران کمک های لازمی را داشته باشد تداوم کم توجهی به این بخش از صنایع در کشور می تواند زمینه های سوء استفاده فرصت طلبان از توانایی ها و خلاقیت های نیروهای افغانی را فراهم سازد که در آن صورت در آینده نیز شاهد عرضه قالین های افغانی به نام کشورهای دیگر و تولید کنندگان دیگر خواهیم بود. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید www.azadiradio.com دوستان خوب، حال وقت نشر نمایشنامه رسیده. در این نمایشنامه در مورد آنه در خانواده های مکس شده است که اولادهایشان از صبح تا به شام در بیرون از خانه مصروف ساعت‌گیری هستند.
شکی یک ساعت سر ما بالا مدرسه سر صدای اشتکای کوچه
سلام مادر جان
و علیکم بچم بخیر اومدی
زنده باشی چرا که خود گپ میزنی یک دقیقه سر توان خوک که حساب تارم شوه
ای بچم کی خوک کدم میتونم مدرسه اشتکای کوچه پیشتر اکثر ما مونده بودیم که یک ساعت خوش شوم اتر یک سر صدا و چیغ قال مقالق شد که توبه ما ور خطا شدم که خیریت باشه چیز گپ نشده باشه بازدیدم که اشتکار خنده و ساتری میکنن. دیگه حال بیخی یک قسم خود سرک شدیم بچه.
من چون نمیفهم که پدر و مادرهای اولادایشان در کوچه چطور اعلام میتن؟ از هر گپ از در دنیا بابا.
آه بچه، خدا یار جان، امو پدرها و مادرام که در مقابل اولادای خود قد بیتفاوت هستن. حال امی اولادا خورد هستن نمیفهمن. باید که پدرها و مادرهایشان بفهمونن که ندین بیرو.
راز گفتی مادر جان. یک مطل هم دارن که من چون روزیش خدا میده و لنگرش زمین میبرد و همه قسم است نی؟ هیچ فکر نمیکنن که اولاد غیر از این به تربیه خوب زیاد ضرورت داره که یک مسئولیت کلان و پدر و مادر است. اما افسوس افسوس.
آه بچه، باید برشان تقسیم اوقات جور کنن که کدام وقت درس بخونن و کدام وقت هم خواه شون و کدام وقت هم ساتری کنن.
مادر جان، نان تیار از بیاره میخوریم؟
آه بچه، مثل زیاد گشنه شدیم.
سلام مادر کلان جان.
و علیکم بچه، چطور خوابت برد یا نی؟
آه مادر کلان جان، در خانه تاکه و یک چند دقیقه درسای ما را خوندیم و از یک چند دقیقه امروی کاکای کمپیوتر کار کردیم و زمان خواب و بردیم تا حاله.
خودگه بچه، حالو خوب خوشخوی هستی ها که امروی مادر کلانت بلبل و قزه میکنی؟
بله پدر جان.
بگی مادر جان دستای دانو بوشین که نان بیاره بخوریم.
خیر ببینیم بچه، بیار دیگه کشتخواه بسیار گش نشدن.
شنونده عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.